میتونه آسیب پذیری بخش های مختلف اقتصاد آمریکا و دنیا نمایان بشه. و البته در نظر داشته باشید این اتفاقی در آمریکا افتاد و مردم آمریکا اون تظاهرات میلیونی رو کردن که با خب هماهنگی کامل حزب دموکرات آمریکا بود. حزب دموکرات از اواخر نوامبر امسال شروع میکنه به اقدامات جدی بر علیه ترامپ. و چرا؟ چون قدرت تحلیل برای اقتصاد آمریکا رو خواهد داشت و میتونه در مقابل اتفاقاتی که افتاده به حزب جمهوری خواه رو مورد خدشه وارد کنه و بهش ضربه بزنه. بنابراین ما با دو تا موضوع مواجهیم، یکی که خود اقتصاد جواب ترامپ رو خواهد داد، اقتصاد جهانی و اقتصاد بین‌الملل، دو اقتصاد داخلی آمریکا به این خودشو نشون خواهد داد و حزب دموکرات هم اونجا هست. البته حزبی که ایلان ماسک هم درست کرده شاید جدی بگیره، شاید برای اولین بار البته نباید الان این پیشبینی رو انجام داد، ولی شاید برای اولین بار در انتخابات آینده کنگره ما با یه حزب سومی مواجه باشیم که حزب ایلان ماسک باشه و نسل زد بتونه خودشو در امریکا نشون بده. در صورت یادتون باشه من ازتون تقاضا میکنم اگر این جریاناتی که در دنیا به صورت مردمی رخ میده اینها فقط یک نماده، یک سمبوله. اون چیزی که مهمه در اقتصاد شاخصهای اقتصادی است. همه دنیا منتظرن تا این اقدامات ترامپ در شاخصهای اقتصادی خودشو نشون بده و اون موقع است که دنیا به این نظر خواهد رسید که آیا اقدامات ترامپ به نفع اقتصاد آمریکا بوده یا اینکه اقتصاد آمریکا رو به سمت فروپاشی خواهد برد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم دکتر مهروی. ما باز هم به موضوع رو دنبال میکنیم، مسئله اقتصادی و به خصوص نشستی که در آسمان هست با صاحبایی که حالا از جناب مردم هست و نشانگرهای اقتصادی که شما به اون اشاره فرمودید. شب خوب براتون آرزو میکنم.
درود بر شما های خیرخواه و درود بر همه شنوندگان محترم.
متشکرم، خداحافظ. خب با سرعت بریم سراغ یا بریم به سمت آزادراها، به خاطر اینکه حالا هدف گذاری 300 هزار میلیارد تومانی سرمایه گذاری تازه در اونها خبر مهمی است که برای گسترش ارتباطات و اتصالات روانتر در اقتصاد ملی منطقه‌ای و بین‌المللی ایران پر اهمیت هست و بیشتر در این باره صحبت میکنیم. آقای مهندس دوستی، معاون ساخت توسعه آزادراهای شرکت مادر تخصصی ساخت توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به ما پیوستن. آقای مهندس سلام.
سلام علیکم، شب بخیر. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان عزیز.
متشکرم. قربان، عنوان شما رو به وزیر هم بخواد بنویسه فکر میکنم که یه دو خطی باید بنویسن. متشکرم. چه خبر این سرمایه‌گذاری؟ حالا قرار چه کار بکنه؟ در چه مدت زمانی و در این حال این زمان توسط کدوم شرکت‌ها اجرای خواهد شد و آزادراهای کدوم مناطق تحت تاثیر قرار خواهند گرفت و چقدر روی ارتباطات بین‌المللی کشور اثر مساعد می‌ذارن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حوزه ممانعت آزادراها در وزارت راه شهرسازی شامل 7 کوریدور هست که دو تا از این کوریدورها شرقی و غربی هستند که از سرخس شروع میشه به مرز بازرگان و از سرخس به سمت کردستان کشورمون هستند و 5 کوریدور هم از شمال کشور به جنوب کشور، عمدتاً از دریای خزر مرز هستند به سمت بوشهر، بندرعباس و بندر امام خمینی. در حوزه‌های آزادراهی همونجوری که مستظهر هستید یکی از شاخص‌های مهم توسعه هر کشور توسعه شبکه آزادراهی است. الحمدلله با اهتمام و توجه ویژه‌ای که این دولت شخص رئیس جمهور و مقام عالی وزارت داره کوریدورهای آزادراهی کشور تعیین تکلیف شده است. این 7 کوریدوری که دارم خدمت شما عرض می‌کنم حدود 80-85% آزادراهای ما در این کوریدورها قرار می‌گیرند و نقشی رو در ترانزیت کالا بار مسافر دارن. الحمدلله در سال سرمایه‌گذاری در حوزه معاملات آزادراه‌ها اتفاقات خوبی افتاده و انشالله تداوم خواهد داشت. برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای حدود 500 کیلومتر آزادراه جذب سرمایه‌گذار هست و ارزش تقریبی 300 همت. این کوریدورها هر کدومشون چه در حوزه‌های شرقی غربی و چه شمالی جنوبی با اولویت با مهندسی ارزش و کوریدورهایی که در واقع تاثیر بیشتری رو بر اقتصاد حمل و نقل کشور و اقتصاد حمل و نقل در بین المللی میگذارن برنامه رو تدوین کردیم و انشالله کلنگ های هم زدیم، شروع عملیات اجرایی داشتیم که من بعدا خدمتون عرض خواهم کرد.
بسیار خب، اون چه که مهمه تامین اعتبار و مدت زمان هست. این تامین اعتبار رو همینک میتونیم به عنوان نقطه اتکا قرار بدیم و بخش خصوصی قرار این توسعه انجام بده؟
بله، حوزه معاملات آزاد عمدتاً با سرمایه‌گذاری بیش از 50% بخش خصوصی است. بخش خصوصی در حوزه آزاد را با الحمدلله با اقداماتی که انجام شده، قوانین جاذبی که تهیه شده و تدوین شده و برنامه‌ریزی‌هایی که برای تسهیلات برای حوزه سرمایه‌گذاری در این حوزه آزادراهی برنامه‌ریزی شده، جذب سرمایه رو آزادراه‌ها بیشتر انجام دادن. سهم دولت هم کمتر از 50% حدود 40% هست که دولت هم بخشش از منابع عمومی، بخشش از مولدسازی برنامه‌ریزی کرده که تأمین کنه. این کوریدورهای آزادراهی در واقع برنامه‌ریزی برای ساختشون در قطعات مختلف معمولا 4 ساله و دوره بازگشت سرمایه‌شون بین 20 تا 23 سال هست در واقع، که بعد از ساختشون و سرمایه‌گذار محترم عوارضی رو که دریافت میکنه از این آزاد را مستلق میشه به همراه بالاترین سود بانکی، در واقع این استهلاک سرمایه که انجام شد این آزاد را به دولت برمیگردن.
نکته مهم هزینه فایده است. الان ما توی خبرهایی که یکی دو روز گذشتم خوندیم در حقیقت عوارض بزرگراهی و جاده 60% افزایش پیدا کرد. اگر با این میزان باشه در حقیقت باید بگیم که اینهایی هم که ساخته میشن با افزایش قیمت نسبت به وضع موجود به مرتبه بیشتر خواهد بود که بتونه جاذبه سرمایه‌گذاری ایجاد بکنه، نه؟
بله، البته من این مصاحبه رو دیروز انجام دادم در شروع عملیات اجرایی صاحب فلسفه‌گان و عرض کردم در بعضی نقاط آزادراه هم افزایش 60% خواهیم داشت. ما اولش 23 تا 37%، بعضی جا 43% افزایش میدهیم. برابر بند الف ماده 20 قانون هفتم توسعه، در واقع سرمایه گذار میتواند قیمت محصولش که اینجا پروژه هست یا اون آزادراه است خودش تعیین کنه و اگر دستگاه اجرایی خواسته اینجا وزارت راه شهرسازی و متعدد بخواد قیمت تکلیفی اونجا ابلاغ بکنه، باید از ترجم اعتباراتش مانده خسارت رو اینها رو پرداخت کنه. خب یکی از قوانین جاذبه داری هست که در حوزه برنامه هفتم توسعه دیده شده. اما علی حال وزارت راه شهرسازی برنامه‌ریزی کرد گزارش هزینه درآمد به صحن اومد، به کمیته فنی آزادراه اومد، بررسی شد، قبل از اون تعدیل شد، در واقع یه جوری برنامه‌ریزی شد که این آزادراه علاوه بر اینکه سطح سرویس رو ببرن بالا و جوابگوی هزینه های جاریشون باشن، بتوانیم در مردم عزیز و کاربرانی که از این آزادراه استفاده میکنن یک رفاهی داشته باشن و کمتر بهشون فشار میاد. و همونجور که مستظر هستیم بر برخی زیادی از این آزادراه در 2-3 سال گذشته افزایش قیمت نداشتیم با توجه به تورمی که داشتیم در حوزه نگهداری و حوزه بهسازی روکش‌های آسفالتی، نگهداری تونل‌ها، روشنایی تونل‌ها و جدفن‌ها. خب هزینه‌ها بالا رفته بود، نگهداری‌ها پرهزینه‌تر شده بود، به تبع اون نرخ عوارض افزایش پیدا نکرده بود، خب سطح سرویس پایین‌تر اومده بود. برنامه‌ریزی که شد در واقع سعی کردیم واقعی‌تر ببینیم، گزارش هزینه درآمدها رو بروز کردیم، بررسی کردیم و احصا کردیم نقاطی که به بهسازی نیاز دارن، به بحرانی هستن، که انشاءالله قبل از شروع بارندگی های امسال بتونیم با لکیگیری ها، روکش های آسفالتی یا سایر اقدامات حفاظتی بتونیم جلوگیری کنیم از سطح خرابی هاشون.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ما کیفیت بزرگراه هم داریم با توجه به عوارضی که اشاره شد، استاندارد آسفالت و جاده ها گاهی اوقات محل صحبت و پرسشه. آیا در سطح ملی الان این استانداردها متوازن هستند یا نه هر جایی که نزدیکتر به مرکزند یا اگر کسی دقت بیشتری داشته باشه یا مردم مطالبه کنند خواهد بود؟
ببینید در حوزه سرمایه‌گذاری آزادراهی با توجه به اینکه سرمایه‌گذار حداقل 15 سال و حداکثر 25 سال از اون آزادراه باید نگهداری کنه و از جیبش هزینه بکنه، قطعاً سطح کیفیت و سعی شده بالاتر باشه و نگهداری‌ها و روی آسفالتی در واقع تضمین‌های بیش از 10 سال رو دارن. منتها من یک موضوع، یکی از چالش‌هایی که ما در این نقطه آزادراهی داریم رو خدمت شما عرض می‌کنم و اون هم عدم وصول عوارض آزادراهی است. مردم عزیز و کاربرانی که از این آزادراه‌ها استفاده می‌کنن، همونجور که مستحضر هستید، از سال 99 دیگه این در واقع خیلی از این دستی گرفتن‌ها و گیت‌هایی که عوارض رو می‌گرفتن جمع شد و به صورت دوربین ETC در واقع یک پیامکی که برای مردم ارسال میشه و در واقع اقدام می‌کنن به پرداخت. متأسفانه حدود 50% مردم عزیز این کار رو انجام نمیدن. عدم وصول ما بیش از تا الان که خدمت شما هستم بیش از 4,000 میلیارد تومان شده که متاسفانه گلوگاه های کافی قانون نداره که الان برنامه‌ریزی شده. ما الان یک گلوگاه صرفا داره و اون هم تعویض پلاک هست که ما میتونیم در اونجا اقدام کنیم و در واقع علاوه بر اینکه جرایم رانندگیشون رو دوستان و عزیزان مردم شریفمون پرداخت میکنن، عوارض آزادراهی رو هم میتونیم تسویه کنیم. دنبالش هستیم در
همین دنبال رو میخواستم. اتفاقا چیز بسیار عجیبی است، عدد بزرگی است، 4,000 میلیارد تومان، در حالی که به نظرم میرسه که این نقص اگر برطرف بشه به راحتی با تمدید بیمه‌نامه های سالانه قابل وصول خواهد بود، با پرداخت عوارض شهری همینطور. همین حالا هم میبینیم در شهرها و جاده ها اگر که حتی خودروی اختیار بگیره و از یه حد و سقفی جرائم اون بالا باشه دوچار مشکل خواهد شد. بنابراین چطور ممکنه اینجا از قلم افتاده باشه اونم جاده که همه استفاده میکنن؟
بله متاسفانه بیمه شخص ثالث در سنوات گذشته بوده ولی متاسفانه از قانون خارج شده و در واقع تعهدی ندارن به این موضوع. کارت سوخت رو داریم پیگیری میکنیم، گواینامه فنی رو در وزارت کشور داریم پیگیری میکنیم که بیان کمک کنن که این عوارض رو در واقع ما جذب کنیم و بتونیم صرف نگهداری ها بکنیم.
اصلا انضباط عمومیه، ما صرفا به این منظر نباید نگاه بکنیم که بعد پرداخت مستقیمی هست. بسیار خوب، اگر ما میتونیم کمک بکنیم برای گفتگو بیشتر یا پیگیری خوشحال میشیم که این مسئله رو حلش بکنیم. به علاوه اینکه مردم انتظار دارن که جاده ها آماده و در اختیارشون باشه و به روز و بدون هر نوع نقصی، ولی از این طرف اونچه که قواعد عمومی قانون هست زیر سوال رفته. متشکرم از شما آقای مهندس سوستی.
درود بر شما. خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. معاون ساخت و توسعه آزادراهی شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور در وزارت راه شهرسازی به ما پاسخ میگفتن. متشکرم آقای مهندس به خاطر عنوان طولانی که دارید. فکر میکنم ما باید دیگه عوارض بگیریم. شبتون بخیر، برقرار باشید. یالا بریم سراغ موضوع دیگری که در فهرست عناوین امشب بود و اون هم نیاز جذب 55 میلیارد یورو سرمایه‌گذاری در بخش معدن. مهمترین سوال اینه که چطور میشه یه همچین عددی رو آورد به بخش معدن در اقتصاد ایران و همینطور صنایع معدنی مرتبط با اون رو تحت تاثیر قرار داد. آقای شکوری با ما هستن، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران. بیشتر خواهیم شنید. سلام و شبتون بخیر.
سلام آقای طیفه عزیز، شب شما هم بخیر.
متشکرم
و سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم دکتر شکوری، این عدد بزرگیه، کی اینو به دست آورده و چرا اینقدر این عدد توپل و بزرگ شد؟ تعمیرشو میخواین چجوری انجام بدین؟
والا واقعیتش ما محاسبه که کردیم کل سرمایه گذاریه که از بذر معدنکاری در کشور صورت گرفته به 50 میلیارد دلار نمیرسه.
کلش
و ولی خب طبیعتا تونسته این همه برحال تولید رو، اشتغال رو و ارزاوری رو به کشور داشته باشه. تو هر مقاطعی هم مستثرید، مثلا تو دوران آقای دکتر احمدی نژاد برحال نزدیک 660 میلیارد دلار ما فروش نفت داشتیم، یه 50 میلیارد دلار دیگه هم میومد تو بخش معدن. با توجه به اینکه برها ظرفیت وجود داره برای سرمایه گذاری، میتونست خب طبیعتا خیلی تحول عظیمی رو هم ایجاد بکنه، ولی متاسفانه این سرمایه گذاری نیومده و یه بخشی هم در واقع برمیگرده به زیر ساختا، چون یه بخشی از این در واقع پولی که باید خرج توسعه بخش معدن و صنایع معدنی بشه بحث زیر ساختاست دیگه، اونم برها دولت چون کسری داشته نتونسته هزینه بکنه. در نتیجه ما امروز با انواع اقسام ناترازی ها مواجهیم دیگه، ناترازی در برق رو داریم. خب طبیعتا الان یه بخشی از این پولی که در واقع تعریف میشه باید خرج زیر ساخته بشه، شاید بالای 50% باید بره به این حوزه، توسعه بنادر، حمل و نقل، هم از ریلی و جاده‌ای و دریایی و همه اینها. آره عدد رو همین هلوهوش 50 میلیارد یورو میشه.
خب این نکته درست، ولی از کدوم منابع؟ هیچ
نه، این فقط میگیم که اینقدر نیاز هست، ولی این که از کجا تامین بشه که ما میگیم که خب در این شرایطی که داریم فعالیت میکنیم و با این ارتباطمون با دنیا، طبیعی است که سرمایه‌گذار خارجی نمیاد. اگر بخوایم در واقع توسعه رو در این بخش ایجاد بکنیم، بانک‌ها باید همراهی بکنن. بانک‌ها هم با این اوضاع احوالی هم که میبینید برها بانک هم نمیتونن در واقع تسهیلاتی رو به فعالین بدن. در نتیجه تنها جایی که میمونه برای این موضوع اینه که فعالین از محل تولید و فروش و در واقع سود حاصله بتونن قرض توسعه بکنن.
خب این که خیلی سال طول میکشه
تا آخر سالها طول میکشه تا این کار بکنیم. تازه اونم آقای خیرسا با انواع اکسان مشکلاتی که ایجاد میکنن، مثل عوارض یا قیمت‌گذاری دستوری که انجام میدن، عوارضی وضع میکنن. از اون ور به هر حال بحث نرخ ارز هست و رانتی که با این سرنرخی بودن برشون تحمیل میکنن، عملا هم سودی اصلا ندارن که ببرن خرج توسعه.
عجب.
الان تو شرکت های فولادی رو شما دیدید دیگه، یه زمانی فولاد مبارکه و اینها خب طبیعتا خیلی بالای 50-60% سود در واقع سالیانه میدادن، اینا در کدال هستن دیگه. الان با این اوضاع احوالی که ایجاد شده یه مدت افتاد رو 35-36% و الان اومده زیر 20%. شما میدونید اینترست بانک الان 44-45% و زیر 20% یعنی فاجعه دیگه، یعنی عملا خودشون هم نمیتونن سرمایه گذاری بکنن. ولی اعدادی که در واقع مطرح میشه، اگر بخوایم در واقع بخش معدن و صنایع معدن توسعه پیدا بکنه و به قول فرمایش دوستان بتونه جایگزین نفت بشه، طبیعی است که این سرمایه گذاری رو باید برها تو این حوزه انجام بدن تا این اتفاق خوب بیفته.
ممکنه با توجه به سوداوری هایی که هست و البته اهمیتی که این موضوع داره، صندوق توسعه ملی بتونه کمک بکنه؟ چون اگر بخوایم سب کنیم مثلا سرمایه گذار خارجی بیاد، فکر نمی کنم که به این راحتی چنین چیزی میسر بشه. به ویژه که خب انتظار این بود که مثلا در همکاری و تعاملی که با چین هست، اونقدری که چینی ها دارن به افغانستان نگاه میکنن، در حوزه معدن به مشارکت با بخش معدن ایران هم میپرداختن، بعید میدونم به این راحتی بشه.
بله درست میفهمید. من آمار ارقامش الان یادم نیست آقای دکتر خیخا، ولی من اون چیزی که یادمه این بود که آخرین بار یکی از دوستان مجلسی در کمیسیون اقتصادی داشت یه مطلبی رو در واقع چاپ کرده بودم، من میخوندم، خود در واقع صندوق توسعه ملی هم پولی توش نمونده. یه چیزایی که من تو ذهنم هست مثلا 4-5 میلیارد دلار اصلا بیشتر امکان در واقع پرداخت رو ندارن اینها. در نتیجه اونجا هم امیدی به اونجا هم نیست، فقط تنها امیدمون اینه که یه گشایشی ایجاد بشه یه خود عقلانیت برگرده، بتونیم بریم به هر حال فضا رو به گونه‌ای به هر حال با دنیا به هر حال اصلاح بکنیم که صاحبان سرمایه در خارج از کشور هم ورود پیدا بکنن و ما هم بتونیم به هر حال آزادانه بتونیم نفتمون رو و سایر محصولاتمون رو با کمترین هزینه بتونیم صادر بکنیم و دولت هم به هر حال این تحریم‌ها رو از سر ما برداره، تحریم‌های داخلی رو عرض می‌کنم، یعنی یه خود کمک بکنه که آره دقیقاً کمک کنه که این بخش‌های مختلف اقتصادی در داخل کشور بتونن رونق بگیرن. و الله ایران برها خودتونم بهتر می‌دونید هر برحال بخشش رو نگاه کنید پر از پتانسیل‌های
و ظرفیت‌های ارزشمند سرمایه‌گذاری. بله، فقط خیلی کوتاه یک پرسش در حقیقت تستی داشته باشم ازتون، یعنی یه عدد بگیریم، صادرات الان چقدر هست؟ سال گذشته چقدر بود؟ یعنی 403 و 6 ماهه امسال، و اگر که منابع سرمایه‌گذاری باشه چه تغییری خواهد داشت؟
ببینید یه در یک شرایط خوب ما تقریبا 32% صادرات غیر نفتی کشور رو به هر حال بخش معدن و صنایع معدنی انجام میداد، ولی خب طبیعتا با این اوضاع احوالی که ایجاد شده مخصوصا در حوزه ارز و اینها این خیلی عددش کاهش پیدا کرده. فولادی که پتانسیل 12 میلیارد دلار ارزآوری داشته باشه اومده رو 8 میلیارد دلار و مطمئنا این به 5 میلیارد دلار هم نخواهد رسید. یا مسی که 1.8 میلیارد دلار صادرات داشته الان رسیده به زیر 500 میلیون دلار، در صورتی که ظرفیت تا برها 3 میلیارد دلار رو هم داره. همینجور تو بخش روی، در بخش سنگ‌های تزیینی و غیره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. امیدوارم که این گیرگورها و گرفتاری یکی از برطرف بشه در یک تشریک مسائل جمعی از ظرفیت موجود هم به بهترین شکل از ظرفیت موجود هم به بهترین شکل استفاده بشه برای پیشرفت و پیشبرد امور در بخش معدن کشور. دکتر شکوری بسیار سپاسگزارم ازتون. خوشحال شدم. شب خوبی داشته باشید. یالله، خداحافظ. خب ما امشب به در برنامه روی خط اقتصاد دوشنبه 5 آبان ماه با معاون وزیر جهاد کشاورزی صحبت کردیم. الان سرپرست پژوهشکده حفاظت خاک و آب خیزداری کشور هم با ما هستن. آقای مهندس ابراهیمی سلام و شبتون بخیر.
سلام، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و ارجمند.
سپاسگزارم. چیزی که البته ما در این باره میخواییم بیشتر با شما صحبت بکنیم موضوعی است که به عنوان چالش‌های مهم در حوزه خاک و آبخیزداری مطرح هست، مدیریت سیلاب در ایران و تقویت منابع آبی. من پیشتر هم حدود تقریبا 40 دقیقه 45 دقیقه پیش داشتم با معاون وزیر صحبت میکردم در همین حوزه و با توجه به اثرات تغییر اقلیم که حالا شدیدتر و شدیدتر شده، استفاده از فناوری‌ها و به خصوص حتی هوش مصنوعی هم به مراتب بالاتر رفته برای اینکه بتونیم ضریب دقت رو بیشترش کنیم. در این باره بفرمایید که چه اقدامات و کارهایی در دستور کار قرار گرفته تا بتونیم در مناطق مختلف از این امکانات و فناوری‌ها استفاده بکنیم در کنار مدیریت به شدت علمی و موفق.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز ارجمند. همونطور که فرمودید مجموعه اقداماتی که میتونه کمک بکنه به پایداری سرزمین و استفاده بهتر از سرزمین در دستور فعالیت های سازمان تحقیقات آموزش و ترویج قرار داره و به تبع اون پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور که دنده مسئولیتش را دارم در حوزه تحقیقات مرتبط با موضوعاتی فرمودید مشغول فعالیت هست و تلاش داره که بتونه بهره‌وری آب رو بالاتر ببره و بتونه خصوصا در نگهداشت منابع آبی و سیل هایی که اتفاق میفته بتونه اینها را هم الگوهای بهتری ایجاد بکنه و هم بتونه که به بخش اجرا الگوهای درستی را معرفی بکنه برای بهره‌وری بیشتر از سیلاب‌هایی که اتفاق می‌افته و به تبع اون پایداری سرزمین و خصوصا آبخوان‌ها مستحضری که در کشور ما حدود 609 دشت وجود داره که در حال حاضر به دلیل بهره‌برداری بیش از حد از این دشت‌هایی که خدمت رو عرض کردم، بخش عمده اونها بالغ بر حدود 425 دشت از دشت‌های ما ممنوعه و یا ممنوعه بحرانی هستند و به همین دلیل پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در طی حدود 4 دهه فعالیت‌هایی که داشته تلاش کرده که الگوهای درستی در این زمینه به بخش اجرا معرفی بکنه. نمونه اونها رو اگر بخوام خدمتتون عرض بکنم، سیستم های سطوح آبگیر باران و آبخانداری رو میتونم جزء فعالیت های شاخص پژوهشکده نام ببرم. سدهای زیرزمینی که معمولا به عنوان الگو ایجاد شده در کشورمون و خصوصا پروژه های آبخانداری در مناطق کوهستانی، الگوهایی هم ما برای حفاظت بهتر از منابع آب و خاک معرفی کردیم. به عنوان مثال در منطقه وردیج در یک حوزه آبخیز بالادست شهری الگوی ایجاد شده، یا با همکاری شرکت دارویی و صنعتی تحت عنوان پروژه برکت اونجا الگوی برای حفاظت از منابع کوهستانی که میتونن نقش مهمی برای حفاظت از منابع آب و خاک داشته باشن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. ما باز موضوع رو برای به اهمیت دنبال میکنیم و اطلاعات بیشتری رو دریافت میکنیم، در اختیار شنوندگان بگذاریم. به اتفاق شما آقای مهندس ابراهیمی، سرپرست پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، شبتون بخیر باشه.
خواهش
میکنم،
دکتر ابراهیمی هستم. بله،
سلام، خواهش میکنم، زنده باشید. ببخشید در بیان عنوان شما
باز
افتخار. خواهش میکنم، شبتون بخیر باشه.
قربان شما، متشکرم. سلام.
خانم آقایان، فرصت برنامه ما در همینجا به پایان رسید. بسیار متشکرم از شما شنوندگان از جمله 935-84-20-913-95-51 که پیشنهاد خیلی خوبی مطرح کردید، 912-74-43 و بسیار دیگر از شنوندگان که برای ما پیام کوتاه فرستادن. از جانب خودم و همه همکارانم در این برنامه پنجم آبان ماه و همینطور سال روز ولادت حضرت زینب سلام الله علیها رو بهتون شاد باش میگم. به خصوص امروز روز پرستار هست، به همه یه پرستاران خدوم، صبور و شکیبا که با جانفشانی، التیام و مرهم یکایک که بیماران هستن، نور چشم افتخار همه ایرانیان هستید. براتون آرزوی سربلندی دارم در کادر درمان و میان ملت بزرگ ایران.
سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
کارخانجات تولیدی مهر است، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی. با چیلر جذبی مهر اصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه و تبرید.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.